113 در تهران 10:30 در پراگ اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. جزو ارشد سنای آمریکا خواستار ارسال تسلیحات به اوکراین شدند. ولادیمیر پوتین خواستار برگزاری فوری مذاکرات در مورد ساختار سیاسی شرق اوکراین شد. و عمران خان رهبر معترضان ضد دولتی در پاکستان بر ادامه اعتراض‌ها در این کشور تاکید کرد. دو سناتور ارشد کنگره آمریکا روز یک شنبه خواستار کمک تسلیحاتی واشنگتن به دولت اوکراین برای مقابله با آنچه تهاجم روسیه خواندند شدند. رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که به کیف سفر کرده روز یک شنبه گفت که اوکراین در مقابله با تهاجم روسیه نیازمند تسلیحات است و واشنگتن باید با ارسال تسلیحات دفاعی به این کشور کمک کند. جان مکین سناتور جمهوری‌خواه نیز با اشاره به نبردهای شرق اوکراین گفته این یک تهاجم نیست بلکه اشغال نظامی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید برای پایان دادن به منازعه شرق اوکراین باید مذاکراتی فوری برگزار شود تا در مورد ساختار سیاسی و فدرالی آن منطقه تصمیم گیری کند. آقای پوتین در مصاحبه‌ای که روز یک شنبه از شبکه یک روسیه پخش شد گفت مسکو نمیتواند شاهد کشته شدن مردمی باشد که از نزدیک هدف گلوله قرار میگیرند. بعد از پخش این مصاحبه سخنگوی ولادیمیر پوتین اعلام کرد که رئیس جمهوری روسیه حاکمیت ملی اوکراین بر دو منطقه شرق این کشور را نادیده نگرفته و این دو منطقه را همچنان متعلق به اوکراین می‌داند. با ادامه تظاهرات ضد دولتی در پایتخت پاکستان که تاکنون 3 کشته بر جای گذاشته، عمران خان یکی از دو رهبر معترضان گفت تا آخرین نفس به مبارزه علیه دولت نواز شریف ادامه خواهد داد. از سوی دیگر روز یک شنبه شماری از ژنرال‌های بلندپایه ارتش پاکستان خواستار حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های سیاسی شدند و در این حال بر نقش ارتش در حفظ امنیت کشور تاکید کردند. معترضان که خواستار استعفای نواز شریف هستند روز یک شنبه در نزدیکی اقامتگاه او با پلیس درگیر شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بامداد امروز دوشنبه برای ادامه گفتگوهای هسته‌ای با کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 راهی بروکسل شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا دو طرف قرار است ظهر امروز در نهاری کاری شرکت کنند. به گزارش ایرنا عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران هم آقای ظریف را در این سفر همراهی می‌کنند. دیدار امروز نخستین دیدار اشتون و ظریف بعد از پایان گفتگوهای ماه گذشته ژنو است که مذاکره برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای را 4 ماه دیگر تمدید کرد. وزیر خارجه ایران قرار است بعد از دیدار با کاترین اشتون رهسپار ایتالیا شود تا با فدریکا موگرینی جانشین او دیدار کند. به نوشته وبسایت کلمه شرایط حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دشوارتر و امنیتی تر از قبل شده است. به نوشته این سایت که خبرهای مربوط به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را بازتاب می‌دهد، ملاقات دختران آنها با والدینشان در شرایطی امنیتی تر از گذشته و در حضور مامورانی پرتعدادتر از قبل صورت می‌گیرد. این گزارش همچنین وضعیت بهداشتی و درمانی محل حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را شک برانگیز و نگران کننده خوانده است. نیروهای عراقی با پشتیبانی حملات هوایی آمریکا روز یک شنبه با شکستن محاصره شهر آمرلی وارد این شهر شدند. در این عملیات که پیشمرگه‌های کرد و شبه نظامیان شیعه هم حضور داشتند، به بیش از 2 ماه محاصره آمرلی پایان داده شد. سازمان ملل پیش از این هشدار داده بود که ترکمن‌های شیعه در این شهر از سوی نیروهای خلافت اسلامی با خطر کشتار جمعی روبرو هستند. ژنرال قاسم عطا سخنگوی نیروهای مسلح عراق ورود نیروهای دولتی به آمرلی را تایید کرد و این عملیات را یک پیروزی مهم خواند. نوبت میرسه به تکرار برنامه صدای دیگر، با هم می‌شنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده یه برنامه هفتگی صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم. پیش از آغاز گفتگو با مهمانان برنامه سوسن طهماسبی و مسیح علی نژاد چند خبر کوتاه رو مرور میکنیم. رئیس پلیس اماکن ناجا خبر داده که نه تنها کار کردن زنان در کافی شاپ ها ممنوعه، بلکه حتی حضور اونها هم در قهوه خانه ها ممنوع شده. به گفته خلیل هلالی، حتی زنانی که جواز کسب قهوه خانه رو دارن باید برای خودشون مباشر تعیین کنن، چون اجازه تردد در قهوه خانه رو ندارن. روزنامه شهروند هم روز شنبه از حذف 11500 ظرفیت پذیرش زنان در دانشگاه‌ها در دو سال گذشته خبر داده و نوشته با روی کار آمدن دولت 11 و با توجه به قول‌هایی که حسن روحانی در برنامه‌های انتخاباتی خودش درباره لغو سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه‌ها داده بود، به نظر می‌رسید که سهمیه بندی‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها کم رنگ بشه. اما حالا آشکار شده که دست کم در 29 دانشگاه هنوز سهمیه بندی‌های جنسیتی پابرجاست. و در این میون رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد به زنان خانه‌دار پیشنهاد داده که در رشته‌های مخصوص این دانشگاه برای زنان خانه‌دار شرکت کنند. در این رشته‌ها زنان میتونن مدیریت خانواده، طراحی دوخت و بهداشت مدارس رو آموزش ببینن. و اما هفته گذشته جنبش زنان ایران 8 سالگرد آغاز به کار کمپین 1,000,000 امضا برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز رو گرامی داشت. کمپینی که هدف اون آگاه‌سازی زنان ایرانی در مورد قوانینی بود که حقوق واقعی اونها رو برآورده نمی‌کرد. سوسن طهماسبی از فعالان کمپین 1,000,000 امضا مهمان برنامه ماست. خانم طهماسبی، 8 از آغاز به کار کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز گذشته. حالا بعد از گذشتن این همه سال شما چه احساسی به اون دارید؟
من فکر میکنم کمپین در واقع یه حرکت خیلی مهم و بزرگی بود در تاریخ جنبش زنان ایران و در تاریخ زنان ایران. من هرچی به گذشته فکر میکنم واقعا خیلی خوشحالم که در واقع بخشی از تجربه من هم بود این کمپین، و حس میکنم که واقعا در ساختن من به عنوان یک فعال اجتماعی نقش خیلی مهم ایفا کرد.
و خانم طهماسبی، فکر میکنید که این کمپین چه تأثیری بر روی اعضای اون و البته مبارزه کنندگان با اون گذاشت؟
کمپین یه حرکتی بود که برخواسته از یک مطالبه واقعی اجتماعی بود، یعنی واقعا بستر اجتماعی واقعی داشت و خواسته های زنان، شاید حد اقلی ترین خواسته های زنان رو مطرح میکرد. به خاطر این تعداد خیلی زیادی از فعالان، به خصوص فعالان جوان، به کمپین پیوستند. خیلی از افرادی که کارشون رو در حوزه جنبش زنان شروع کردن با کمپین کارشون رو شروع کردند. کمپین یک ساختار افقی داشت، همواره سعی کرد که در درون خودش دموکراتیک باشه، باز باشه. شاید یه جاهایی به اندازه کافی نتونست موفق باشه، ولی در این حال هم تو فضایی رو ایجاد کرد که تعداد زیادی از دختران جوانی که میخواستن تغییر ایجاد بکنن، میدیدن که واقعیت زندگیشون با قوانین موجود در جامعه همخوانی نداره و میخواستن تغییر ایجاد بکنن، وارد کمپین شدن. میگم که الان کنشگران جوانی که در ایران هستن و نقش تعیین کننده در جنبش زنان بازی میکنن، خیلی هاشون یه بخش عمده ای از تجربهشون، اگه اولین تجربهشون نبوده، یه بخش عمده ای از تجربهشون، تجربه‌ای که آنها را ساخته، در واقع در بستر کمپین بوده و این منو خیلی خوشحال میکنه، برای اینکه فکر میکنم که اون تجربه خیلی مثبتی بوده و کنشگران خیلی قوی از این تجربه برخواستند.
اما خانم طهماسبی، با اینکه شما فقط بخش هایی از کمپین رو ناموفق میدونین، بعضی از منتقدان وابسته به حکومت جمهوری اسلامی و برخی از منتقدان جنبش زنان معتقدن که زمانی که این کمپین نتونست 1,000,000 امضا رو جمع آوری بکنه، این به معنای این هستش که این کمپین ناموفق بوده. نظر شما در این مورد چیه؟
قطعاً کمپین در جمع آوری 1,000,000 امضا موفق نبود، این یه واقعیته. ولی فکر می‌کنم در بخش‌های دیگه ای از اقداماتی که می‌خواست انجام بده واقعا موفق بودیم. حرکتی که افقی بود یا همواره کنشگرانش سعی کردن افقی باشه و دموکراتیک باشه، حتی اگر که همیشه نبود، ولی واقعا یه تجربه خیلی خاص و خوبی بود. تداوم کمپین، علی‌رغم اینکه ما گفته بودیم 2 حرکت ادامه پیدا می‌کنه، 4 ادامه پیدا کرد و این خیلی بحث مهمیه. روز اولی که کمپین رو شروع کردیم مورد سرکوب حکومت قرار گرفتیم. همواره نه اجازه می‌دادن ما از رسانه رسانه‌ها استفاده بکنیم، نه از فضاهای عمومی استفاده کنیم. وقتی با مردم ارتباط برقرار می‌کردیم، فعالان کمپین رو بازداشت می‌کردن، جلسات خانگیمون رو با هم می‌زدن. یعنی واقعاً علی‌رغم تمام سرکوب و فشار، این حرکت 4 سال در پیدا کرد. کمپین زمانی شکل گرفت که تقریباً تمام جنبش‌های اجتماعی در یک موقعیت رکود به سر می‌بردن. یعنی یک سال از شروع دولت احمدی نژاد گذشته بود و تقریباً همه فعالان اجتماعی در همه عرصه‌ها مطمئن نبودن چه اتفاقی میخواد بیفته و کمپین شاید بزرگترین حرکت اون زمان بود و روحی جدید در فعالان اجتماعی هم دمید. پشتوانه ای که در بین مردم داشت این حرکت، علیرغم اینکه نمیذاشتن واقعا ما این ارتباط رو برقرار بکنیم، باعث شد که حتی افرادی که در حکومت هم بودن به این خواسته‌ها توجه بکنن.
با سپاس از سوسن طهماسبی، کنشگر اجتماعی ساکن آمریکا. با اینکه زنان ایرانی 8 سال پیش تلاش برای آگاه‌سازی و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز رو در یکی دیگر از فعالیت‌های خودشون آغاز کردن، اما هنوز زنان تحت تأثیر این قوانین مورد تبعیض قرار می‌گیرن. دختران شین‌آبادی رو که یادتون هست، دخترانی که در آتش‌سوزی دبستانی در روستای شین‌آباد به شدت آسیب دیدن، با همه آسیبی که این دختران دیدن، قراره تنها نصف دیه یک مرد با اونها تعلق بگیره. این موضوع یکی از دلایلی که اونها از روز شنبه تجمعی رو در برابر نهاد ریاست جمهوری آغاز کردن. با هم به صدای آمنه، یکی از این دختران آسیب دیده، گوش کنیم.
آمنه رک هستم، 12 سالمه، از شین‌آبادم، تهرانیم، دم در ریاست جمهوری. شادی، نادیا، اسمه، اسرین، فریده، مبینه، سیما، آمنه، تا هر وقتی که جوابونو بدن اینجا هست. بگم که حق ما رو بده، اینقدر ما رو این وجه نکشونه، اینقدر ما رو عذر نکنه. 4 تا انگشتم از نه رفته، یه دونه گوشم نمونده، 85% سوختم. من آرزو دارم مثل روز اولم قشنگ بشم، مثل روز اول قشنگ بشم و در آینده معلم بشم.
آمنه این سخنان رو در گفتگو با مسیح علی نژاد، خبرنگار آزادی که شرایط اونها رو دنبال میکنه، مطرح کرده بود. خانم علی نژاد، برای ما میگید که داستان این دختران چیه؟
12 دختر شین‌آبادی به دلیل اینکه به وعده هایی که قبلا دولت داده عمل نکرده، به همراه خانواده هاشون تصمیم گرفتن که تحصن بکنن مقابل دفتر ریاست جمهوری. به این دلیل که خب این هم اخیراً دیه اینها که اعلام شده میخواد پرداخت بشه نصف بوده، و همین که پدر و مادران این دختران وقتی که در یک سال و نیم گذشته حساب میکنیم، بیش از 10 بار تا حالا اومدن تهران و رفتن و هر بار 20 روز تا یک ماه توی تهران مجبور شدن بمونن تا روند درمان فرزندانشون طی بشه، و این باعث شده که پدرانشون شغلشون رو از دست دادن، مادران هم به لحاظ روحی دچار بحران شدن. من فکر میکنم تحصن تنها رای بوده که انتخاب کردن تا بتونن از نزدیک صداشون رو به دولت برسونن تا از وعده به عمل برسن.
اما خانم علی نژاد، چه تفاوتی میکنه اگر این بچه‌ها بتونن دیه کامل بگیرن مانند یک انسان کامل، یا نصف دیه رو بگیرن بر مبنای اون چیزی که در قوانین جمهوری اسلامی برای زنان وجود داره؟
ببینید، اعتراض اصلی که الان در شبکه‌های مجازی هم پررنگ‌تر صورت میگیره به این هست که خب خود این قانون کی باید اصلاح بشه. الان بسیاری زنان حالا از همین زاویه هم میخوان به دختران شین‌آبادی کمک بکنن که از مبلغ 400 میلیون تومانی دیه، حدود فکر میکنم 160 میلیون فقط به اونها پرداخت میشه که کمتر از نصف هم هست، و همین که میخوان وضعیت این دختران پیدا کنه. به این دلیل که مثلا من دیدم یکی از دختران توی صفحه فیسبوک نوشته بود که مگه درمان این دختران در بیمارستان، هزینه هایی که داره، اونها مگه نصف هست؟ چطور باید دیه اونها نصف به این دختران تعلق بگیره؟ اما این وظیفه فعالین زنان هست که اعتراض بکنن که این قوانین تبعیض‌آمیز همچنان داره قربانی میگیره، خصوصا تو این شرایط، از دخترانی که زیباییشون رو از دست دادن، از دخترانی که تواناییشون رو از دست دادن و نقص عضو هستن.
آیا هیچ چشم‌انداز مثبتی از آینده این دختر بچه‌ها وجود داره؟ آیا هیچ واکنشی دولت آقای روحانی نسبت به درخواست‌های اونها نشون داده؟
چه که غم‌انگیز هست همینه که به هر حال اینها برای چندمین بار این خانواده تصمیم گرفتن که مقابل دفتر ریاست جمهوری بیان، ولی وقتی امروز با خانواده‌شون حرف می‌زدم، ظاهراً برخورد مسئولین حراست دولت هم با اونها خوب نبوده، بهشون واقعا این فرصت رو ندادن که به یکی از معاونین حداقل آقای روحانی نزدیک بشن و حرفاشون رو بزنن. من دیدم اخیراً که خانم مولاوردی گفته که قرار هست که در مورد نصف شدن دیه‌شون به دولت گزارشی بده، ولی پدر سیما مرادی مقابل ریاست جمهوری ایستاده بود حرف متفاوتی داشت. میگفت نه تنها خود خانم مالاوردی حداقل نیومد در این جمع، بلکه خبرنگارانی که قصد داشتن به ما نزدیک بشن هم حراست از اونها جلوگیری کرده، دوربین هاشون ازشون گرفته، کارتشون رو گرفته. خب این خیلی غم انگیزه. من نمیدونم که آیا چشم انداز روشنی هست یا نه. وظیفه من خبرنگار و به هر حال سایر کسانی که در روزنامه شهر هم راجبشون اطلاع رسانی کردن و سایر همکاران دیگه این هست که اطلاع رسانی بکنیم در مورد وضعیت کسایی که الان به نظر میرسه خط ممنوعی خط قرمز شدن، ظاهرا دختران شیناباد، چون اونجوری که خود خانواده ها میگن ظاهرا اجازه داده نمیشه که اونها اطلاع رسانی بکنن.
با پایان گفتگو با مسیح علی نژاد به پایان صدا